اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. انشاءالله امروز خطبه 171 را میخوانیم. الحمد لله الذی لا تواری عنه سماعون سماعا ولا ارضون ارضا. حمد منحصر به خداییست که پوشش نمیدهد از خدا، حجاب نمیشود از خدا آسمانی را. اینطور نیست که خدا در یک آسمان قرار داشته باشد، از اون آسمان اطلاع داشته باشد، از آسمان های دیگر اطلاع نداشته باشد. ولا ارضون ارضا، و زمینی حجاب نمی شود که خداوند اون زمین دیگر را نفهمد. آسمان های متفاوتی داریم و زمین های متفاوتی به چه معنا؟ بعضی ها می گویند این سیارات رو وقتی نگاه بکنید، هفت سیاره، اونا برای خودش یک آسمان خاص خودش رو دارند. از مریخ نگاه کنید یک آسمان است، از زحل و مشتری نگاه کنید یک آسمان است. خب این یک بحث مسئله است. به نظر میاد نه، آسمان های دیگر در عوالم دیگر است. وقتی از حضرت میپرسد بین زمین و آسمان چقدر فاصله است، حضرت میفرماید یک مظلوم که همه چیز رو عوض می کند، پس این آسمان های دیگر است، آسمانی که رزق در آن است. فسمای رزق و کن و ما توعدون. در هر صورت، در فرض که به معنی آسمان و زمین مادی باشد یا فراتر از مادی، عوالم دیگر، خداوند در بالاترین عالم قرار دارد، عالم ناسوت، عالم طبیعت را میگویند، پایین ترین است. اگر آسمان به معنی هفت کوکب بگیریم، این همش ناسوت است، و زمین را هم به معنی هفت اقلیم بگیریم. حالا اگر آمد و به معنی عوالم دیگر بگیریم، فرقی نمی کند، عالم ناسوت داریم، بعدش عالم ملکوت است. عالم ناسوت دیدنی است، احساس می شود که ضعیف ترین عالم است. فقر و غنا، تاریکی روشنی، خوشی و ناخوشی در آن هستش، مخلوط است. به دو دلیل میگن پایین ترین است، یکی به خاطر اینکه مخلوط است، فقر و غنا، تاریکی و نور، یکی ما به هیچ عالمی مسلط نیستیم. ملکوت عالم بعدی است که به ما خیلی مسلط است، که ملائک اونجا هستن. بعد عالم عقول است که ملائک هم چه بسا به اونجا راه ندارند، که جبرائیل که حضرت رسول صلی الله علیه گفت که به اندازه یک بند انگوش اگه نزدیکتر بیام می سوزم. لو اغترب تو علا قدر انمالته لحترخت. او عالم است، این عالمی است که حتی ملائک اونجا راه ندارن، که اینها کار از اسرار است و باز ده قسم می شود و که سیر و سلوکی است. بالاتر از این عالم، عالم الوهیت است، یک موجود دارد، یک وجود دارد که خداست و بر همه این عوالم مسلط است، نه اینکه فاصله دارد. این طبقات از باب سلطه است، از باب احاطه است. وقتی قرآن می‌فرماید هو و به کل شیء محیط، خدا به همه چیز احاطه دارد به این معنا. پس بنابراین خدا یک جسم نیست در یک جای خاصی قرار داشته باشد از بقیه جا بی خبر باشد، نه، و علا کل شیء محیط، در همه جای حاطه دارد. حالا چه آسمان را همش ناسوتی بگیریم، چه هر عالمی به براش یک آسمانی قائل باشیم. واجب الوجود بودن یعنی همین، یعنی همه جا هست، همه زمان هست. این معنی واجب الوجود. لا مکانی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. در یک مکان خاصی که قرار ندارد، لذا از زمان هم بیرون آینده رو میدونه، گذشته رو میدونه، هر اقلیمی را میداند. اما بحث زمین ها، آیا واقعا چند زمین داریم یا یک کره زمین است؟ قرآن فرمود الله الذی خلق سبع سماوات، خدا هفت آسمان خلق کرد، و من الارض مثلهن، و از زمین هم مثل آسمان خلق کرده، هفت زمین ما داریم. این هفت زمین به چه معناست؟ بعضی به این معنا گرفتن که شایدم بعید نباشد. ببینید، هفت کوکب که ما داریم، نزدیکترینش قمر و دورترینش زحل، و پنج تا دیگه هم هست که شمس باشد و مریخ و مشتری و عطارد و زهره، اینا ویژگی خاص خودشونه دارن. زمین هم همینطوریست، میشه هفت ویژگی برای قسمت‌های مختلف ترسیم کرد. سافر و تسهو، سفر بروید، سلامتی به شما باز میگردد، سالم میشید. اقلیم ها هم حال و هوای خاص خودشو داره، گاهی گرم و خشک است، گاهی مثلا گرماتر است. مزاج هایی که درش هست و ترسیماتی میشود. این چهار مزاج را که میگوین، اینا باز شدت و ضعف هم دارد. اینها یک طیفی هستند، مثل رنگ های اصلی که نمیتونید شما بگید پس رنگ ها چهار تا هستند. نه، اینا ترکیب میشن، بی‌نهایت میشن. زمین هم اینطوریست. اگر مزاج یک شخصی را تشخیص بدن و بیماریش رو بفهمن، برای تعدیل مزاج به یک سرزمین خاصی توصیه کنن اونجا سفر بروید. نه خوردنی دارد، نه دارو دارد. خود این سفر تغییر مزاج ایجاد میکند و تنظیم میکند مزاج ها رو. البته سفر حساب شده باید باشد، کجا برود به چطور. یک معنی هم که گفتن این است. در هر صورت به معنی همش رو عالم ناسوت بگیریم، خب خدا که در مکان خاصی نیست، یا در عوالم مختلف بگیریم، در هر صورت در جای خاصی نیست. و به این هم نیست البته زمین های دیگری هم باشد. مثلا آدم را از بهشت بیرون کردند، اون کجا بود؟ یه زمینی بود دیگر. آیا واقعا اون بهشت واقعی بود؟ اون بهشت واقعی که پس از مرگ به انسان میرسد، اون بهش که تکلیف درش نیست، اون بهش رو که انسان اخراجش نمی کنن، در اون بهش که شیطان راه ندارد. پس بنابراین اون جنتی که ما فکر میکنیم نیست، زمین دیگه بود و مثل بهش خیلی بهش خوش میذشته فرض کنید. پس میشه این زمین های دیگری هم تصور کرد. خب الحمدلله، حمد خدا در همه حالت باید کرد، چه در حالت خوشی چه در حالت ناخوشی. اما چه ربطی به این بحث آینده دارد؟ اون چرا که حضرت شروع میکند، میگه یکی به من گفت که خیلی حرص میزنی به برای خلافت، با اون یک حقیه دیگه. بعضی هم گفتن یک حقیست، بازش دست بردار، خیلی لازم نیست که آدم حقش رو حتما بگیرد. فکر نکردن یک طرف و قضیه رو میگن، طرف های دیگه شو فکر نکردن، یک گوشه کار رو میبینن، گوشه دیگه شو نمیبینن، به همین سادگی حساب میکنن که آقای علی جان این حق تو بوده، خب از حقت بگذر. ولی حساب نمیکنن این از حق گذشتن معنیه که به سر مردم چی بیاد، از دین مردم چی براشون بموند. این طرفش هم ببینید، این آسمان رو میبینید، اون آسمان رو هم ببینید، این زمین رو ببینید، اون زمین دیگر رو هم ببینید. اما توضیح مسئله و تفصیلش، وقد قال قائل لي ان شعل هذا الامر يا ابن ابي طالب العريس، یک شخصی به من گفت که شما بر مسئله خلافت، ای پسر ابو طالب، خیلی حرص دارید، شما حریص هستید به خلافت. حالا این چه بوده است؟ دو نظر است. بعضی میگن سعد ابن ابی وقاص بوده. سعد ابن ابی وقاص اون روزی که شورای عمر تشکیل شده بود، آمد به علی علیه السلام گفت خیلی حرص دارید شما که از من خلیفه بشید، چه وضعی شما دارید؟ اما سنی ها میگن نه سعد بن ابی وقاص نبوده است، میگن یک شخص دیگری بوده است که ابو عبیده ابن جراح. چرا اینطوری میگن؟ چون حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی، این حدیث که علی تو نسبتت به من مثل هارون به موسی است، خب حالا چون تشبیه است و بعدش استثناء دارد الا انه لا نبی بعدی، این میفهموند از همه نظر علی مثل حضرت رسول است که توضیحش خواهد آمد. سعد ابن ابی وقاص حدیث منزلت رو نقل کرده خودش و خیلی جا هم گفته، حالا این اگر بیاد بگه حرص به خلافت میزنی خیلی عجیب است. سنیا بره که بس حدیث منزلت رو زیاد باز پیش نکشن، میگه نه ابو عبیده ابن جراح بوده است. بگذاریم حدیث منزلت هم میزوام، ببینید دو چیز که به هم تشبیه میشود و شبه یه چیز میتونه باشه. وقتی به زید میگوید شیر، از نظر شجاعت فقط شما میگید مشبه زید مشبه به اسد، بعد وجه شبه اون شجاعته، طرف خوشحالم که میشه که میگه من رو شجاع حساب کردن، تمام لوازمش رو حساب نمی کند که وجه شبه رو متعدد نمی گیرد که بعد بگه مگه من حیوانم، مگه من در قفسم، مگه من جنگلیم، مگه من وحشیم. نه، وجه شبه یک چیز است. اینجا که میگوید حضرت رسول میفرماید تو به شبیه تو نسبت به من شبیه هارون به موسی هستید، نمیتونیم اینجا بگیم وجه شبه یک چیز است، چون بعدش داره الا انه لا نبی بعدی، استثناء گرفته، استثناء از عام میشود. پس در هر جهت تو مثل من هستی، تو رابطت به من مثل هارون به موسی است، اولویت دارد از دیگران. در هر صورت لقد قال قائلون، یک شخصی گفت به من که علی تو در مسئله خلافت خیلی حریص هستی، فقلت، من جوابشو دادم. ببینید اگه میخواد شما یک شخص رو جواب درست حسابی بهش بدید و کوبنده باشد، مرحله مرحله جواب بده، یک گام اول بره عقب، بعد گامای بعدی دیگه راحت خودش میره. حضرت هم از همین استفاده کردن، فرمودن بلکه فقلت و بل انتون و لاهل احرس، گفتم شما به خدا قسم حریستر هستید. فعلا از خودش دفاع نمی کنم، تو گفتی حریست، یک حرف بدی زدی اب ندارد، شما حریسترید. اما منیش نیست که من حریست هستم، ببینید و ابعد، شما از من دورتر هستید، چه نسبتی به پیغمبر دارید؟ اصلا چه صلاحیتی دارید؟ از نظر صلاحیتی چه نزدیکی به پیغمبر دارید؟ و انا خس و اقرب، ولی من نزدیکتر هستم و اخس هستم. اگه من بحث خلافت رو مطرح میکنم، ویژگی خاص خودم رو دارم که میگم، صلاحیت خاص خودم رو دارم که شما ندارید. اول میگه شما حریص‌ترید، به ذهن میاد که خب پس قبول کرده خود از رد حریص است، نه، گام به گام میاد جلو. اگر حرص بد است که بدم هست، خب شما که خیلی حرص دارید. اما من چه؟ ما بحث این که شایستگی نزدیک بودن، این مطرح، نه بحث حرص. حالا جواب بعدی، و انما طلب تو حقا لی، ببینید اگر کسی حقی را بخواد بگیره نباید بشه به حریص، حریص یعنی زیاده خواه، طمع داریم و حرص، هر دوش زیاده خواهیست، طمع نگاه به دیگریست، زیاده خواهی دارد سمیدن دنبال فلانی هم میگردد، از اون میخواد چیزی گیرش بیاد، این طبع است. حریص کار ندارد به افراد، فقط زیاده خواه است. اما کسی که حق رو میخواد مطرح بکند، اونم نه بس خودش باشد، حق اجتماع را، که مردم بیچاره چه گناه کردن زیر سلطه دیکتاتور را باشند، اسم این رو بگذاریم حرص، واقعا حق خواهی اسمش حرص است. و این نما طلب تو حق علی، فقط و فقط من طالب حق بودم، تو حق مال من بوده، حالا من بوده، خب در هر صورت علی علیه السلام صلاحیت این کار رو دارد، حقوق مردم جز با حاکمیت علیه السلام اجرا نمی شود. و انتم شما چی؟ تهولون بینی و بینه و حائل شدید بین من و بین حق من و تضربون وجهی بعد دونه، شما در مقابل حق من رو در روی من قرار گرفتید، رو در روی من هستید در مقابل حق. خب حالا چی اسمشو بگذارید؟ شما حریص هستید که حق دیگری رو میخواهید بگیرید، حق مردم رو میخواهید ضایع کنید، ما که میخواهیم احقاق حق کنیم. میگه این جواب خیلی کوبنده بود، خیلی استدلالی بود. فلما قرعته، وقتی کوبنده به او پاسخ دادم بالحجه با استدلال، فی الملأ الحاضرین، در جمع حضار، ایزارن در جمع حاضرین مطرح شد، حضرتم در همون جمع یک جواب کوبنده داده است، حبه از خواب بیدار شد که انه بهته، گویا بهتش زده بود، لا یدری ما یجیبونی به، نمیدانست چه پاسخ و جوابی به من بدهد. خب پس اصل مسئله از اینجا شروع میشود، حق خواهی علی را، عدالت خواهی علی را اسمش میذارند حرص. تازه بعد یکی هم میاد میگه خب حالا حق برفرض مال شما، به هر دلیلی که شما میگویید، به اولویت میگویید، به روایت میگویید، خب از حقتون دست بردارید، لازم نیست آدم از حقش دفاع بکند همیشه، که یک آسمان دیدید آسمان دیگر نمیبینید، یک زمین میبینید یک زمین دیگر نمیبینید. میدونید چه اتفاقی میفته؟ این همه مردم آمدن با علی بیعت کردن، خب علی باید به داد این مردم رسید، اگر نمی آمدن، اگر یار نمی داشتن، خب بله یار هم داریم، اینا هم آمدن، شما حالا آمدید رفته مردم کشی را میندازید. اللهم اینی از تعدی که علا قرش، خدای من از تو کمک میخواهم، علیه این قرش و من اعانه هم و اون کسانی که یاری قرش کردن، فنده هم قطع او رحمی، این قرش قطع رحم میکردن، قطع او رحمی. خب میدونید حضرت علی علیه السلام با پیغمبر خدا نسبت خاصی داشتن، بگذاریم از نظر اولویت و تربیت و صلاحیت جای خودش، پدر حضرت علی علیه السلام و پدر حضرت رسول از یک مادر بودند، اینجور نسبتی داشتن، یعنی مادر بزرگ پدریشون فاطمه مخزومی اسمش بود، یکی. خب یه مثل که من رو شما اصلا بیگانه با پیغمبر حساب گردید، احترام پیغمبر داشته باشید، شما اجنبی حساب کردید شما، فهمده هم قطع و رحمی، اینها قطع رحم کردن، به جنگ که میان قطع رحم از جنگ بالاتر، به جنگ اینا آمدن، بیا ما بیگانه هستیم. و سقر و عظیم منزلتی، کوچک شمردند جایگاه بزرگ من را، علی علیه السلام را آمده، اول که ابوبکر آمده، بعد عمر آمده، بعدن یک شورا درست کردن، حضرت جایگاهش همین است که عمر اول باشد، ابوبکر اول باشد، عمر دوم باشد، بعد همسنگ اون افراد شورا باشد. خطبه شیخ شقیا دارد که خب عمر با اخلاق خوندش و هر روز یک سازی میزد، هر روز یک رنگی داشت، خب مدت ها حکومت کرد تا رفت، جعلا فی جماعت، بعد حکومت و خلافت رو در یک جمعی قرار داد، زعم انی که احد رو فکر کرده منم یکی از اون هستم، شورای شش نفره، لله و للشورا، پناه با خود از این شورا، متا اعتراض رایب فی مهل اول من هم، کی شک کرده اید من اصلا مشابه اولی هستم ابوبکر، حتی سر تو اقرن الهاده نظایر، حتی سر تو اقرن الهاده نظایر، تا حالا من همسنگ این افراد شبیه همدیگر وردشید آوردید شده، من کی اینطوری بودم؟ در خود به شیخ شقیه اونجا مراجعه کنید، سقر و عظیم منزلتی، جایگاه بزرگ من را، عظیم من را خوشک شمردن، در کنار طلا آوردن، زبیر آوردن، و اجمع او علا منازعتی امرن هولی، اجماع کردن با یکی خیلی با هم اختلاف داشتن، وحدت کردن، علی منازعتی که با من در بیفتند در موردی که هوولی در مورد خلافت که انحصار به من دارد. من کنتو مولا فهاد و علی مولا چی میخواد بگه؟ خب از این صلاحت بالاتر اقداکم علی بگذارید علی بیاد حرف رو تموم کند، بهترین قضاوت ها رو علی داره. انا مدینه العلم و علی بابا، اونقدر روایاتی داریم در فضیلت علی علیه السلام، مثلا تاریخ میگه، اعتراف خود سنی هاست. خب این افضلیت نمیفهمند که حق مال علی است و علاوه بر آیات و روایاتی که داریم. اجمع و علا منازعتی، اجماع کردن که با من نزاع کنن، در بیفتن در مورد امر و خلافت که هو ولی اون منحصر به من است. ثم قال، حالا بعدن چه میگن؟ میگن ارا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تتركه. خب در مورد حق این است که بگیری حق رو و در مورد حق این است که رها کنی. حالا حق دیگه، حالا اگر اولویت داری، اگر روایت هم داری، دست بردار. بعضی میگن اینجا متکلم مرغیر است، الا این فی الحق ان ناخذه و فی الحق ان نتركه. آقا بس رای دادن حقه، ما دلمون بخواد این رای رو متمسک میشیم، میشیم دلمون بخواد رها میکنیم. حالا حق با توست، اصلا حق ماست، ما دلمون نمیخواد تو بیه سرکا. خیلی خوب اینطوری دارن میگن. ببینید اگر نگاه ما یک نگاه کوچکی باشد که برای علی علیه السلام حق خلافت داره، در حقش دست بردارد، اگر مردم نیان طرف حضرت علی علیه السلام، حق مردم دیگه نباشه، علی هم دست برمیدارد. کما این که در رابطه با ابوبکر و عمر گفتند تا وقتی ظلم به مردم نشه من حرفی نمیزنم، لأسلمن تسلیم به شما میکنم ما سلمت امور المسلمین، تا کار مسلمین ردیف باشه، ظلم نشه، دزدی نشه، کشتار نشه، اینا حداقل حقوق مردم است دیگر. من حرفی ندارم. حتی در مورد طلب زبیر هم همین رو گفتن، گفتن سأصبر، من صبر میکنم مثل قبل، مهم نیست. ولی از یک طرف شما ببینید مردم به علی رأی دادند، با علی بیعت کردند، خب حق مردم چی بگیم؟ از طرف دیگر طلحه و زبیر به جان و مال مردم افتادن، کشتار میکنن، دزدی میکنن. خب حالا چی؟ اینجا حضرت بگه حق ما نمیخوام بگیرم، حق خودشه. مگر اصلا حکومت بر حضرت ارزشی ندارد؟ خطبه 33 رو خونده، اونجا داره در منطقه زیغار علی علیه السلام بود، نزدیک بسته است، کفشش رو بسته میکرد که گویی به طرف حج می رفتن. تا 20,000 نفر نقل می کنند. حالا علی علیه السلام دیگه تنها نیست، چون رئیس از یار دارد، هر که رئیس میشه طرفدار خیلی دارد، قبلش تنهای تنها بود. 20,000 نفر آمدن، جناب امیر المؤمنین بیا با ما سخن بگو. حضرت دل کفششو وصله می کنند. ابن عباس میگه که علی جان، ما نیازمون به سخنان شما بیشتر از این است که شما کفشتان را وصله کنید، باشید با این مردم حرف بزنید. نحنو الا ان تصلح امرنا احوج منا الا ما تصنع. بید کار ما رو اصلاح بکنید، نمیخواد کفشتون رو شما وصله بزنید، میخواد به عزت چیز یاد بده. اتفاقا عزت میگه در همون شرایط حساسه که براش مهمه که کفششو وصله بزنن، اصرار میکنن که بیاد. آقا 20,000 نفر معطلن. حضرت میفرماید این لنگ کفش من چه میارزد؟ چقدر میارزد؟ یا آقا بذارید کفشتونه کنار بیاد صحبت کنید. نه قیمت بزن، چقدر میارزه؟ یه چی قیمت بزنم؟ کسر درهمه، یه درهمه نقره رو یه گوشش رو بکنیدم اونقدر. فرمود که والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا. به خدا قسم من این لینک کفش رو بیشتر دوست دارم از حکومت بر شما، مگر اینکه حقی را احقاق کنم یا باطلی را سر جاش بنشونم. پس بحث شخص خودش نیست. اگه بحث واقعا حکومت بود، حکومت خواهی بود، 25 سال سکوتش چه بود؟ بحث این است که مردم اولا حاضر شدن، رأی دادن، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و لولا اخذ الله على العلماء لا یغار رو علا قدت داله ولا سقب مزلوم، فرمود این همه یار آمده خدا حجت بر من تمام کرده و بر علما هم حجت دارد خدا که تا مظلوم و گرسنه است فریاد باشید بیقرار باشید، ولی من قبول نمی کردم. خب پس بنابراین حرص بر حکومت نبود. اما در اینجا این عبارت که آقا این حق شما دست بردارید، او طرف قضیه رو نگاه نمی کنن. حق من دست بردارم، کشتاری که با مردم می کنید چی؟ دزدی که دارید می کنید چی؟ این هم می تونم دست بردارم با اینکه مردم آمدن به من پناه بردن؟ من نجران اصحاب جمل رو مطرح میکنند. فخرجو یجرون حرمت رسول الله، خارج شدن از مدینه، خارج شدن طلحه و زبیر میکشوندن حرمت رسول خدا، زن حضرت رسول الله صلی الله علیه که عایشه باشد، کما تجرل امتو اند شرائع، همونطور که این طرف اون طرف میکشن کنیز را وقتی که میخوان بخرنش. بی احترامی به حضرت رسول کردن، بی احترامی به عایشه را زن حضرت رسول علایه، به خاطر حضرت رسول باید احترامش داشت. متوجهین به حال البصره، در حالی که می بردن این زن حضرت رسول رو به طرف بصره، فحبسا نساءهما فی بیوتهما، طلحه و زبیر زنان خودشونه در خانه شون حبس کردن و نگه داشتن، و ابرزا حبیس رسول الله صلی الله علیه لهما و لغیرهما، و آشکار کردن توی کوچه و خیابون آوردن حبیس رسول خدا رو. زنان حضرت رسول حبیس حضرت رسول هستن، چون ام المؤمنینن بعدن نمیتونن ازدواج بکنن، بهشون میگن حبیس، دیگه محبوس میشن از در ازدواج. اما حبیس حضرت رسول و یک حبیس دیگر به معنی که باید در خانه باشد. وقتی آیه قرآن دارد که زنان پیغمبر قرن فی بویو چکنه ولا تبرجنه تبرج الجاهلیه، بشینه تو خانه تو مثل برج آمدید بیرون که نگاهتون بکنن که چی در معرض دید قرار دادن زن حضرت رسول رو، در معرض دید لهما و لغیرهما، هم تله هم زمیر هم بقیه. حالا دارم میبینم زن پیغمبر رو سوار بر شطور، این بی‌انصافی چیه؟ فی جیش. خب وقتی که طلحه و زبیر به بصره آمدن، یکی ازشون پرسید شما خودتون با علی بیعت کردید، حالا به جنگ میایید؟ گفتن نه، ما مجبور بودیم، بیعت واقعی نبود، بیعت زوری بود. فرمود فی جیش طلحه و زبیر در سپاهی آمدند، ما منهم رجلان، حتی یک نفر نیست، الا وقد اعطانی اطاعه، مگر دست اطاعت با من داده است، و سمح لی بالبیعه، بیعت با سمح داشته، با کرامت داشته، با زور نبوده که، طائعاً غیر مکره. بعد خود سمح لی رو توضیح میداد، در حالی که با تا مطیع بودن اکراهی نداشتن. خب اشکالاتشون تا اینجا ببینید، بیعت شکنی. اشکال دیگه شو ببینید، زن حضرت رسول را آوردن در معرض عام و از مدینه به بصره آوردن، ای کاش همین باشد. اشکال بعدی وقتی ریختن به بصره، خب اول صبح میخوان نماز بخونن، عثمان ابن حنیف استاندار بصره نماینده حضرت، خب طبق معمول میخواد جلو بیستد به نماز، طرفداران زبیر اون میکشونه شغب و رقب، زبیر نماز بخونه، باز طرفداران عثمان ابن حنیف میگن زبیر که بره کنار بذار نماز شو بخوند، اینقدر طول میکشد که آفتاب داره میزند. یکی میگه بابا نماز قضا شد، خجالت بکشید دیگه، بذارید نمازمونو بخونیم. زبیر پیش نماز میشه، بقیه نماز میخونه. نماز که تموم میشه میگه اول عثمان بن حنیف را بگیرید. بعدم 70 نفر بودن، اینا جز معمولان دولتی بودن، اینا رو هم بگیرید. معمولان دولتی در وسط بیت المال فقط. اینا رو هم بگیرید. به چه وضع اینا رو کشتند؟ ابروهای ابرو بکشن، موهاشو بتراشن، بکنن، شکنجه کنن، اینا رو بهشون قتل صبر. قتل صبر یعنی این که مرحله به مرحله شکنجه کنید، هی مجروحش کنید، هی صبر کنید. زجر کش رو بهش میگن قتل صبر. این از نظر لغوی. از نظر فقهی هم بعضن میگن قتل صبر این است که دست و پا یکی رو ببندید. دست و پا بسته رو نباید کشت، به خاطر که جنگی با شما ندارد دیگه، و ازش ضرری حاصل نمیشه، او اسیره دیگه، دست و پا بسته. ولی معنی لغویش همینه، یعنی زجر و کش و صبر میکنه شما رو شکنجه دیگر، شکنجه دیگر تو از بین میبرن. آمدن عثمان ابن حنیف را 70 نفر از مسئولین مالی را، اینا رو گرفتن و دیگران را، نگه فقط این کشتاری را انداختن، او هم نه کشتار معمولی، فقدمو علا آمری بها، آمدن نزد نماینده من در بصره و خزان به اعتمال المسلمین و مأمورین حفاظت بیت المال مسلمین، آمدن دست اینا که عامل بصره عثمان بن حنیف، مأمورین بیت المال 70 نفر و غیره و غیر دیگر غیر اینها من اهلها، از اهل بصره، فقتلوا طائفه صبرا، طائفه ای را به صبر کشتند، زجر کش کردند، و طائفه قدرا، طائفه ای را به نامردی کشتند. یعنی بگفتن کارت نداریم تو با اینا نباش، بهت امان میدیم، با فریب اینها رو کنار زدن، بعد نامردی کردن پشتن. خب اینم جرم بعدیشون. خب این اسمش چیه؟ یک گروه مسلح راه بیافتن رو با وحشت ایجاد بکنن، کشتار بکنن، او هم قتل صبر و قتل قدر اینجوری بکشن، به نامردی، به زجر کشی. آیا این اسمش افساد فلرز نیست؟ یا مفسد فلرز نیستن؟ یا محارب نیستن؟ چند 50 نفر مسلح بیان یه جای ایجاد ترس کنند، یه نفر ولو بکشند، همه شون محاربن، همه شون حکمشون اعدام است از در فقیه. فوالله لولم یصیبوا من المسلمین، به خدا قسم اگر برخورد با مسلمین نمی کردن و نمی کشتن مسلمانی را، الا رجلا واحدا، به خدا قسم اگر برخورد با مسلمین نمی کردن مگر با یک نفر، معتمدین لقتل، همه این سپاه خب همدست شدن که یک مسلمان را بکشن، بلا جرم جرهو، بدون یک جنایتی که جرهو که مرتکب شده باشد، ولو یک نفر میکشن لحللی قتل ذالک الجش، بله کل حلال بود برای من که تمام این سپاه را بکشن. اینجا مسئله فقیه نهج البلاغه است، نهج البلاغه کتاب طریقتی است، بحث فقهی ندارد، این یکی شرط فقهی است. چرا همشون را بکشم؟ اذهروه، برای اینکه همه حاضر بودند، فلم یونکرو، همشون هم مسلح بودن، منکر این کار نشدن، ولم یدفعو عن، و دفاع نکردن از اون یک نفر، به لسان ولابیت، نه دفاع زبانی، نه دفاع با اقدامی. اگر دفاع میکردن میگفتیم خب اینها جدا هستن، جز محاربین نیستن. خب اما اینها آمدن یک نفر رو اگر هم میکشتن حکمشون اعدام بود، چه رسد که بیشتر از تعداد سپاهیانی که به اونجا حمله کردن قتل کردن، هر چقدر خودشون بودن که وارد شدن، هیچ بیشتر از نیروهای خودشون مردم بیچاره را کشتن. ده ما انهم، چه رسد که این آقایان قد قتلوا من المسلمین، از مسلمان ها کشتند، مثل عدت التی دخلوا بها علیهم، برابر تعدادی که وارد بصره شدن علیه مردم. چقدر نیرو وارد بصره شد؟ هر چه بود همونقدر آدم کشتن از بصره، گروه مسلح، ایجاد رعب و وحشت. یک نفر هم که میکشتن معارب بودن اینا، اما حالا میگن یک حق شما دست بردارید، حق رو علی دست بردارد، یعنی با مردم اینجوری کنه. بعد دزدی هایی که کردن، یکی از همون جمع بلند شد گفت تله زبر، حرف شما چیه؟ شما به خونهای عثمان آمدید، درسته؟ ما مردم بصره که اینجا بودیم که عثمانو که در مدینه کشتند. راستم که بگید برید مدینه تصفیه حساب کنید، چه کار دارید اینجا اومدید؟ زبیر بهش گفت ببین ما پول لازم داریم، اینجا بیت المال خیلی درست حسابی داره، آمدیم پول رو جمع کنیم. آمده بودن از اونجا پول که میگیرن هیچ، یارم بگیرن بیا یک داعش که الان هست میخواستن راه بندازن، که حضرت اونها رو در نطفه خفه کرد اونجا، ولی پولم که گیرشون میآمد ایجاد رعب و وحشت هم که کرده بودن این آغاز و کار بود برای جنایت های بعدیشون، که حضرت همونجا اینها رو از بین برد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.